أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره قاعده لا تعاد بود که شامل همه اجزا و شرائط، بلکه بنابر قولی شامل موانع مباحث کتاب الصلات می شود. در واقع از این جهت میشه گفت یک قاعده فقهی است، چون شمول داره و عمومیتی دارد و اما قاعده فقهی خاصی هست و چون مشتمل بر حکم شرعی است قاعده اصولی نیست. اصل اولی در اخلال جزئی یا شرطی از مرکبات شرعی و غیر شرعی، اصل اولی در اخلال فساد مرکب است. یعنی اگر یک مرکبی اخلالی در جز یا شرط آن اتفاق افتاد، چه مرکب شرعیه باشد یا غیر شرعیه، اصل اولی در اخلال فساد آن مرکبه. اینم یک نکته. نکته دیگر این که دلائل بر جزئیت یا شرطیت یا مانعیت به چند صورت در نصوص میاد. یه وقت به صورت نفی ماهیت، مثلا گفتیم که لا صلات الا به طهوره، خب این نشون میده که طهارت شرط نمازه. یه وقت به صورت امر، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا. اینجا در واقع شروط نماز رو، طهارت رو، وضو رو به صورت امر بیان کرده. فرق سلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. یا به صورت لزوم اعاده در هنگام اخلال در روایت بیان شده. مثلا در روایت آمده اگر خونی یا منی به لباس نمازگزار برخورد کرد، تو عید الصلا تغسله. این شکلی در واقع توضیح میده. نکته بعدی درباره مدرک قاعده، خب صحبت کردیم. غیر از مدارکی که جلسه قبل ذکر شد، در وسائل الشیعه جلد سوم ابواب از ابواب قبله، باب نهم حدیث یک، این روایت لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمسة، التهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة فريضة. این روایت در وسائل شیعه جلد سوم از ابواب قبله باب نهم حدیث یک آمده. در جلد اول در ابواب وضو باب سه حدیث هشت آمده. در جلد چهار از ابواب افعال صلات باب اول حدیث چهارده هم آمده و سند و دلالتش هم سندن صحیح هم دلالتن این مشکل. این حالا یک بحثی که اینجا در جامع الرباط و کتب دیگر هم خب طبیعتا این حدیث رو ذکر کردن. سند شیخ صدوق در خصال از پدر بزرگوارشون، از سعد یعنی سعد ابن عبدالله قمی، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از حماد ابن عیسی، از حریز ابن عبدالله سجستانی، از زراره، از امام محمد باقر علیه السلام روایت رو نقل کرده. در خدمت رو عرض کنم سند دیگری هم آمده، ان ابی عن عبد الله بن جعفر حميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن زريف، علي بن اسماعيل بن عيسى، كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، حريز بن عبد الله السجستاني، عن زرارة بن عيان. این اصل روایت که خب اسناد متعدد داشت که خدمتتون عرض شد، خدمت رو عرض کنم به نحو دیگری هم علما از این قاعده رو از روایات دیگر به نحو دیگه استفاده کردن. مثلا حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در قواعد فقهیش در اواخر جلد اولش داره که یه روایتی از روایت منصور ابن حازم که در ابواب قرائت آمده که میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی سلیت المکتوبت فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها. به امام صادق میگه عرض کردم که نماز واجب خوندم اما تمام قرائت رو در نماز فراموش کردم. فقال الیس قد اتممت الرکوع و السجود. آیا رکوع سجود رو تمام به جا آوردی؟ قلت بلا. بعد حضرت هم قال تمت صلاتو که اذا کان نسیانا. نماز تمامه، اگر از او فراموشی بوده اشکالی نداره. خب ببینینم، درسته غیر از روایت روایتی که صریح دلالت بر قاعده لا تعاد داره، ولی از این روایت هم میشه این استفاده رو کرد. یا روایت دیگری است از ابن ابی عمیر، این روایتی که گفتیم از کنم در وسائل شیعه جلد 4 ابواب القراءه فی الصلاه باب 29 حدیث 2 آمده. خدمت رو عرض کنم که حدیث دومی هم در همین باب هست، باز برای مطلب دلالت داره. حدیث دیگریش در وسائل شیعه جلد 5 ابواب الخلل فی الصلاه باب 32 حدیث 3 از ابن ابی عمیر، از بعضی از اصحاب ما، از سفیان ابن سمط، از ابی عبدالله که نقل میکنه تسجد و سجدتی از سهو فی کل زیادتن تدخل علیک او نقصان. یعنی در هر زیادت یا نقصانی که بر تو وارد میشه دو سجده سهو به جا بیاد. خب یعنی چی؟ یعنی نماز دیگه نیاز به اعاده نداره. از این نوع روایات هم میشه قاعده لا تعاد رو استفاده کرد. خب عرض کنم خدمتتون در آخر حدیث بحث سنت و فریضه ذکر شده. باز منبعی که دیروز عرض کردم کتاب شناختنامه حدیث که آیت الله ریشری با جمعی از پژوهشگران در 3 جلد نوشتن، کتاب بسیار خوندنی است. این شناختنامه حدیث رو دوستان بخونن. در این کتاب اول جلد اول فصل اول معرفت السنه و معانی سنت رو توضیح داده و روایاتش هم ذکر کرده، خیلی جالب. یک معنای سنت ما یقابل البدعه که پیغمبر فهم قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعه، یعنی عمل اندک مطابق با سنت بهتر از عمل بسیاری است که همراه با بدعت باشه. پس اینجا سنت در مقابل بدعت از باب تعرف الاشیاء به اغیارا میشه معنای سنت و فهم. و زیاد هم روایت در این باب فراوان. یه معنای دیگر ما یقابل الفریضه، یعنی سنت در مقابل فریضه، یعنی سنت میشه مستحب، فریضه میشه واجب. اینم معنای دوم. معنای سوم الفرائض غیر قرآنیه، یعنی واجبات قرآنی که خداوند به صورت وحی فرستاده میشه فریضه، واجباتی که پیامبر به لحاظ ولایت تشریعی که داشته بیان کرده میشه سنت. توجه دارید. اینم پس الفرائض غیر القرآنیه. یه معنای چهارمی رو هم اینجا ذکر کردن از سنت که المعارف غیر القرآنیه، معارف غیر از غیر از واجباته، معارف، معارف غیر قرآنی رو، معارف قرآنی رو گفتن فریضه، معارف غیر قرآنی گفتن سنت. معنای پنجمی که از رباط استفاده میکنن، سنت یعنی اسلوب، طریقه، سنت یعنی اسلوب، طریقه، آداب، مثلا معنای اینطوری داره. اینا حالا روایاتش هم در این کتاب آمده و اینجا خب معلومه دیگه مقصود از فریضه و سنت یعنی واجبات الهی میشه فریضه، واجبات نبوی میشه سنت. خب گفته شد که قاعده لا تعاد، حالا بذارید این عبارت رو بخونم بعدش در ادامه خلاصه بگم. بله رسیدیم به عبارت توضیح اجمالی. ورد فی روایه التعبیر بالسنه والفریضه و یراد من مصطلح السنه عادتا ما سنه النبی. این اصطلاحات رو خیلی دوستان باید دقت کنن. یادتون از ما قبلا هم یه واژه‌ای داشتیم مولا، توجه دارید مولا مثلا یه وقت رو به معنی عجمه، مقابلش میشه عرب. مثلا اگر دوستان با کتاب نجاشی، فهرست نجاشی آشنایی داشته باشید، مثلا راوی رو ذکر میگه این مولاست یا عربان. مولا یعنی غیر عربه، عرب یعنی عربه. وقتی عربه خب طبیعتا عرب دقت عربیش بالاتره تا عجم، مگر اینکه استثناء باشه. این کمک میکنه در اینکه ضابط بودن روایت راوی رو بهتر بفهمید. یه وقت مولا گفته میشه یعنی آزاد شده. وقتی مولا به تنهایی بیاد یعنی عجم. وقتی اضافه میشه به فرد یعنی آزاد شده اون فرده. وقتی اضافه میشه به قبیله یعنی همپیمان با اون قبیله. خب اینا دقت‌هاییست در واژه ها. خدا رحمت کنه مرحوم صدوق کتاب معانی الاخبار رو برای همین نوشته که بدونید واژه‌هایی که در نصوص دینی هست چه بار معنایی داره. حالا اینجا هم واژه سنت و فریضه رو داریم. و یراد من مصطلح سنه عادتا ما سنه النبی صلی الله علیه و سلم و شرعه او، و من مصطلح الفریضه و ما شرع الله سبحانه و فرضه او، یعنی اون چه خداوند تشریع کرده و واجب شمرده میشه فریضه، اون چه پیغمبر تشریع کرده به لحاظ بلا تشریعی که دارد به اذن الله ازش سنت تعبیر میکنه. خب بعد میفرماید که و علی هذا، بنابراین فالمعنى ان الركوع و بقیه الخمسه واجبات فرضها الله سبحانه و فی حین ان بقیه الاجزاء سنها و شرع النبی صلی الله علیه و سلم. معنای روایت این میشه که رکوع و بقیه اون پنج موردی که واجب خداوند سبحانه رو واجب کرده، اما بقیه واجباتی که در نماز هست پیامبر تشریع کرده، پیامبر سنت کرده، سنها و شرع النبی صلی الله علیه و سلم. و ای خلل یقع فی فرض الله سبحانه تبتلو به الصلاه یا تبتلو به الصلاه، یعنی هر خللی که در واجبات الهی، ارکانی که خداوند واجب کرده، خللی اتفاق بیفته نماز با اون خلل باطل میشه، در حالی که بینما، در حالی که الخلل الواقع فی ما سنه و نبی صلی الله علیه و سلم لا تبطل به الصلاه، اما خللی که در اون اجزایی، شرایطی که پیغمبر بیان کرده است باعث بطلان نماز نمیشه. ولا یا اثر علی صحت ما فرض الله سبحانه او، یعنی این خلل در سنت بر صحت آنچه خداوند واجب کرده تأثیر نمیذاره، چون فرضینه اون اجزایی که شارع مقدس خداوند واجب کرده انجام شده. و هناک بابون خاص قد عقده و شیخ الکلینی میگه این مطلبی که گفتیم یه باب خاصی است، این بحث فریضه و سنت یه باب خاصی است که شیخ کلینی، سقط الاسلام کلینی، منعقد کرده در کتاب کافی با این عنوان: باب التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و الی الائمه علیهم السلام فی امر دین، که یدل علی ثبوت سلطه تشریعیه، ولایت تشریعی للرسول صلی الله علیه و سلم. من نمیپسندم به جای واژه سلطه، به جای واژه ولایت، سلطه رو به کار ببرن. در هر ولایتی تسلطی است، ولی در هر تسلطی ولایته نیست. مفهوم ولایت مفهوم ارزشمندی است، مفهوم ذی‌قیمتی است و نباید به این راحتی ما عرض کنم یه واژه‌ای که بار دینی داره، معنای خاص داره، اینو بذاریم کنار، به جاش مثلا معادل سلطه رو به کار ببریم. لذا رو واژه عرض کنم خدمتتون ولایت بیشتر تمرکز داشته باشه. خب گفته شد در قاعده لاتعاد 12 نکته در قاعده لاتعاده. من متوجه سوال نشدم. قاعده لاتعاد قاعده مخصوص نمازه. قاعده لاتعاد برای نماز آمده، یعنی قاعده خاصه، قبلا گفتیم در ابواب دیگه جاری نیست. اگر ابواب دیگه بعد روایات و نصوص رو دید ببینیم در باره افعال شرعی دیگر اگر مطلبی آمده، خب باید. خب گفتیم که
سوالمون اینه که سوالمون اینه که اینجا که میفهمد سنت فریضه رو نمیتونه باطل کنه، اگه مثلا ما تو روزه هم فرض کنید یه سری از واجبات روزه رو بدونیم فریضه است، یه سری واجباتش سنته، اونجا هم این قاعده رو به کار ببریم که خب اگر اون سنت ها رو اگه شما یادتون رفت انجام بدیم،
نه
روزتون باطل،
نه نه از این استفاده، نه از این استفاده نمیشه.
فرضی میخواستم ببینم ممکنه یا نه، چون علت رو بیان کرده تو روایت.
نه خیلی نه، اینجا در واقع میگه سنت فریضه رو، یعنی سنت نمیتونه غلبه بر فریضه پیدا بکنه، اما در هر موردی سنت سنت واجبه، نباید. حالا اگه یه وقت کسی سهوان از دست داد، ترکش کرد نسیانن، باید ببینیم دلیل چی میگه. خب گفته شد که 12 نکته در قاعده لاتعاد مضمون و مدرک قاعده بحث شد و امروز میخواییم به عرض کنم خدمتتون چند نکته دیگه بپردازیم. یکی این که قاعده لاتعاد شامل حال عامد تارک نمی شود، این یکی، یعنی شامل ناسی میشه نه عامد. نکته دوم این که قاعده لاتعاد شامل جاهل تارک می شود و اینکه جاهل اعم از اینکه قاصر یا مقصر باشه. البته اجماع بر این است که، یعنی در واقع اجماع مانع از جریان و شمول قاعده لاتعاد نسبت به جاهل مقصر میشه، اجازه نمیده که قاعده لاتعاد شامل حال جاهل مقصر بشود، ولی خود قاعده لاتعاد اطلاق داره، هم شامل جاهل مقصر هم قاصر. بنابراین نتیجه این میشه که قاعده لاتعاد شامل حال ناسی و جاهل قاصر میشود ولا غیر. خب اولین مطلب این همین نکته است که قاعده لاتعاد شامل مکلفی میشه که از روی سهو و نسیان جزئی یا شرطی از نماز رو ترک کرده باشه، یعنی شامل مکلف عالم عامدی که جز یا شرطی را عمدن ترک بکنه نمیشه. خب دلیلتون چیه؟ میگه برای اینکه اگر، یعنی چرا میگید که این قاعده لاتعاد شامل حال عامد تارک نمیشه. میگه به دو دلیل. دلیل اول اینه که اگر قاضی لا تعاد شامل عالم عامد تارک بشود خلف فرض لازم میاد، یعنی اون چه واجب بوده واجب نیست و این مستلزم اجتماع نقیزه اینه. یعنی اون جزئی که جزء واجبه یا شرطی که شرط واجبه واجب بودن جزء و شرط منتفی بشود. چون به هر حال دارید میگید این جزء یا شرط نمازه، عالمن آمدن کسی نخوانه نمازش باطل نیست. خب پس معلومه این جز نیست دیگه، شرط نیست. این دلیل اول. دلیل دوم این است که اگر قاضی لا تعاد و روایات قاضی لا تعاد اطلاق هم داشته باشه و شامل ناسی و عامد بشود، قرینه انصراف میاد جلوی اطلاق رو میگیره. یا بگیم اصلا با قرینه انصراف اطلاق منعقد نمیشود، یا منعقد میشه ولی انصراف میاد اطلاق رو به هم میزنه. بله برخی تعابیر عرض کنم خدمتتون عامه، اطلاق داره، توجه دارید. مثلا مولا فرمه احل لال بی، بعد مقیدش میکنه یا تخصیص میزنه حرم ربا، و حرم ربا احل بی تقیید میزنه، یعنی تخصیص زده، توجه دارید. حالا احل لال بی رو اگر اطلاق بگیریم میشه تقیید، حرم ربا مقید این احل لال بی. اما یه وقت رو میبینید شعار تقییدی تخصیصی نداره ولی انصراف بر تقیید داره، توجه دارید. مثلا فرض کنید مولا به شخصی میگه که برید پیش علما بهره ببرید استفاده کنید و کسب معنویت کنید، استفاده عرفانی ببرید. خب بعد بگیم خب اطلاق داره، هم عالم فاسق رو میگه هم عالم عادل رو. خب نه، معلومه دیگه انصراف داره دیگه. این مطلب وقتی کسی میخواد سیر سلوک بکنه که عالم فاسق به درد سیر سلوک نمیخوره، توجه دارید. و بعد هم عرض کنم خدمت شما این یه مطلبی از مرحوم محقق نائینی در کتاب الصلات که تقریرات مرحوم نائینی است، مرحوم آقای محمد علی کاظمی خراسانی تدوین کرده، از اون یه مطلبی رو نقل میکنن. میفرماید عبارت رو بخونم: ینبغی ان یکون من الواضحات عدم شمول الحدیث للمتعمد ترک الجزء و الشرط فان عدم وجوب الاعاده خلف فرض الجزئیه و شرطیه، از کیفه تجتمع جزئیت و شی و شرطیت و ما عدم بطلان عمله به ترکه عمدن. میگه سزاواره که باشد من الواضحات چی؟ این مطلب، عدم شمول حدیث مر انسانی رو که آمدن ترک جز یا شرط کرده، یعنی قاضی لا تعاد شامل حال عالم عامد نمی شود. چرا؟ دلیل اول اینه، فان عدم وجوب اعاده خلف و فرض جزئی و شرطیه، اگر اعاده واجب نباشه برای عالم عامد لازمش اینه که اصلا این جز واجب نباشه یا این شرط واجب نباشه، چون قابل چگونه از کیفه تجتمع و چگونه جمع میشه جزئیت شی و شرطیت شی با چی؟ با عدم بطلان عمل به ترکه عمدن. یعنی اگر کسی عمدن ترک جزء و شرط کرده بگیم عملش باطل نیست، اینو با هم قابل جمع نیست، اجتماع نقیزین پیش میاد. این دلیل اول. دلیل دوم هازا مضاف الى انصراف تعبیر به لا تعاد الى من اعتقد من اعتقد اتیان او از صلات. کسی که اعتقاد دارد اتیان او از صلات به کامل متطلباتها، ثم التفت بعد ذلك الى وقوع الخلفیه. میگه دقت کنید تعبیر لا تعاد انصراف دارد الى من، به یک کسی که معتقد است. به چی؟ به این که اتیان کرده این معتقد نمازش رو به تمام متطلباتش، یعنی به تمام آنچه شارع مقدس ازش خواسته، یعنی گمانش اینه که کامل نمازش انجام داده. بعد وقت التفت بعد ذالک الى وقوع الخلل فیا، یعنی فیا در اون صلات، بعد متوجه میشه عجب خللی در نمازش بوده. یعنی انسان سایی ناسی انصراف به این داره. بعد میگه و من الغریب ما نقله المیرزا، مرحوم میرزایی که میگن یعنی محقق ناینی، میرزای ناینی، فی تقریرات صلات تلمیزی الکاظمی، محمد علی کاظمی خراسانی کتاب صلات ایشون رو تقریر کرده. طبق نقل ایشون ما نقله المیرزا فی تقریرات صلات تلمیزی الکاظمی، اینم خوب یه ادبیه دیگه، برای طبق آنچه که کاظمی تقریر کرده. حالا مرحوم میرزا واقعا همینو میخواسته بگه نگه ما نمیدونیم. من ذهاب بعض الى شمول الحدیث فی نفسه، یعنی مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محقق ناینی هم عزیزان شخصیت بزرگی است. در قصه مشروطه کتاب مهمش تنبیه الامه و تنزیه المله، یکی از بهترین کتاب هاست برای اینکه بدونید فقر چطور به عرصه مسائل مدرن سرایان بدیم. مهمترین مسئله دنیای مدرن در عصر مشروطه چی بود؟ بحث آزادی بود، استبداد بود، حریت به تعبیر خودشون. و اینکه این چه ارتباطی با بحث ولایت پیدا میکنه، سیاست در اسلام پیدا میکنه. یعنی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ولو دفاع از مشروطه است، ولی مشروطه مشروعه رو دفاع میکنه، ولی یک کتاب خیلی دقیق فقهی است برای اینکه متدولوژی ورود فقه سنتی به عرصه مسائل مدرن رو به ما یاد میده. توجه دارید مرحوم شیخ فضل نوری هم رضوان تعالی علیه، ایشون هم یه رسالی داره که من سابقا در این مقاله‌ای که تو اینترنت هم هست یه مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی این دو بزرگوار رو کردم. خلاصه مرحوم میرزا می‌فرماید که من ذهابن ذهاب بعضن الا شمول الحدیث، یعنی میگه بعضی به این نظر رو آوردن، رفتن بعضیا به این مطلب، نه اینکه مرحوم ناینی اینو قبول داره، میگه نه بعضی این روی کرد و دیدگاه رو داشتن. الا شمول حدیث فی نفسه، آقا حدیث فی نفسه مطلقه، هم شامل ناسی میشود ساهی میشه، هم شامل عامد میشود لکل مکلفه. اما غایتو ان العامد خرج بل اجماع حیث قام علا بطلان صلاته، اجماع داریم بر این که نماز عامد باطل است. اجماع در واقع تخصیص میزنه این تعمیم و این اطلاق را، میگه من الغریب، این من الغریب ما نقله المیرزا فی تقریر صلات تلمیزی الکاظمی، غریب این حرف، یعنی معقول نیست، برای این که اصلا انصراف اجازه نمیدهد بر این که قاضی لا تعاد شامل حال عامد هم بشود. خب اینم نکته سوم، مضمون قاضی لا تعاد رو گفتیم. عرض کنم مدرکش رو هم بحث کردیم، عدم شمول الحدیث للعامد هم بحث کردیم. الان نکته چهارم، هل تختست و به ناسی؟ بله بله، اجماع، اجماع اگر اجماع منقول نباشد، اجماع مدرکی نباشد، اجماع محصل غیر مدرکی باشه، بله میتونه تخصیص بزنه. چون ببینید این اجماع مخصوصا اجماع قدما، خب دوستان دقت کنید، چون وقتی روایت داشتیم که میشه مدرکیه، اون ارزشی نداره، اما این مطلبی روایت نداریم. اجماع قدما اعتبار داره، چون ما کش میکنیم حتما روایتی از معصوم دستشون بوده، روایت الان دست ما نیست، چون برای اصول اربعه بودن دیگه، یا مثلا اصحاب ائمه بودن. اگر اجماع قدما حاصل بشه میتونه مخصص باشه، در غیر این صورت نه. حالا این یه بحثی است که تو اصول باید بگیم. خب مطلب چهارم اینه، هل تختص به ناسی؟ یعنی آیا قاضی لاتعاد اختصاص به ناسی دارد؟ شامل جاهل نمی شود؟ یا شامل جاهل هم می شود؟ مرا محقق نائینی میگه قاعده لاتعاد شامل جاهل نمیشه، تنها به ناسی اختصاص داره، چون جاهل جاهلی که اولا چند تا نکته است دقت کنید، یک جاهل مکلفه به نماز تام الاجزاء و شرائطه، چون میدونید احکام شامل حال عالمان و جاهلان می شود، یعنی احکام مشترکه بر عالم و جاهل. پس جاهل، نکته اول اینه، جاهل مکلف به نماز تام الاجزاء و شرائط. یک. دو، جاهل فرض بر اینه که نماز تام الاجزاء و شرائط رو به جا نیاورده، پس نمیتونه مورد خطاب اعد ولا تعد قرار بگیره، بهش میگن اعاده کن اعاده نکن. اما ناسی بره میتونه مورد خطاب اعد ولا تعد قرار بگیره. چرا؟ چون ناسی در حال نسیانش قدرت بر انجام تکلیف نداره، لذا تکلیف به او بکنن، یعنی تکلیف به حکم شرعی بکنن او رو، این تکلیف قبیحه. لذا وقتی ناسی جزئی رو یا شرطی رو ترک میکنه، چون در اون حال نسیان داشته، لذا مکلف به اون جزء یا شرط ترک شده نبوده، در واقع تکلیف واقعیشو انجام داده. اما شخص جاهل مثل عالم مکلف به حکم شرعی است، چون احکام مشترک بین عالم و جاهله. لذا وقتی نمازشو بدون جزء یا نمازشو بدون شرط خونده، توجه، در واقع به تکلیفش عمل نکرده، در واقع نماز واقعی رو انجام نداده، بنابراین قابل فرض بهش بگی اعد یا بگی لا تعد. بعد آیه ربانی اشکالی به این بیان داره، میگه این دقت‌های عقلی ریزبینانه در کشف معنای روایت در بحث ناسی این ضرورتی نداره، اینقدر دقت کنید بعد بگید این، عرض کنم خدمتتون، ناسی که جزئی یا شرطی رو ترک کرده در حال نسیانش مکلف نبوده، تکلیفش قبیحه، پس بنابراین به تکلیف واقعی خودش عمل کرده، اما جاهل چنین نیست. این دقت‌های عقلی ضرورتی نداره، توجه داری؟ نه، ما یه فهم عرفی باید از روایت داشته باشیم، و در فهم عرفی به نظر ما هیچ فرقی بین ناسی و جاهل نیست، هم به جاهل میشه خطاب کرد اعد ولا تعد هم به ناسی، فرقی اینا با هم نداره. وقت بعد تو نکته پنجم وارد این میشه که هل تعامل جاهل به کلا قسمه، یعنی آیا حالا که میگی شامل جاهل میشود، جاهل قاصر و مقصر هر دو رو شامل میشه یا فقط شامل حال جاهل قاصر است؟ میفرماید که هل تختص به ناسی، لا اشکال فی ان القدر المتلقن فی حدیث من الحدیث هو الناسی و انما الكلام و قفی شمول الجاهل. مسلما قدر متیقن حدیث لا تعاد شامل حال ناسی می شود، اما کلام در اینه که آیا شمولی دارد که جاهل رو هم در بر بگیره یا نه. اختار جمع من هم المیرزا قدس سر رو ادهی دیدگاهشون اینه، از جمله جناب محقق ناینی، الاختصاص به ناسی، حدیث لا تعاد فقط اختصاص داره به شخص ناسی. و قرب ذلك على ما في تقریرات شلاد تلمیزه الکاظمی، و تقریب کرده این مطلب را به ذهن شما بر اساس آنچه در تقریرات کتاب الصلات است که جناب شاگرد مرحوم ناینی جناب آقای کاظمی تدوین کرده، جناب آقای محمد علی کاظمی خراسانی این تو تقریر کرده، به ان الجاهل حیث لم یأت بالواجب ثابت علی واقعا فلا یخاطب به خطاب اعد والاولا تعد. میگه جاهل عرض کنم خدمتون واجبی که واقعا بر عهدش بوده انجام نداده، پس مورد خطاب اعد یا لا تعد قرار نمیگیره، بل به خطاب اعت به سوره او به تشهد یا غیر ذلك، بلکه با خطاب سوره رو به جا بیار، تشهد رو به جا بیار، مورد خطاب قرار میگیره. اما هازا به خلاف ناسی، فانه عیسی لا یکون مکلفا حالت النسیان به ما نساه و لعدم امکان تکلیف ناسی. میگه که اما ناسی اینطوری، ناسی لا یکون مکلفا حالت نسیان، ناسی در حالت نسیان مکلف نیست به جهت اون که گرفتار نسیان به ما نساه. چرا؟ لعدم امکان تکلیف ناسی، چون ناسی رو نمیشه مکلفش کرد. چرا؟ من جهت عدم قدرتی علا فعل منسی، حالت نسیانه، چون وقتی ناسی فعلی رو فراموش کرده در حال نسیانش قدرتی ندارد. و هازا به خلاف الجاهل، به خلاف جاهل، فان جهله، اما جهل جاهل سلب نمی کند قدرتش را علا فعل الجوز، فمن المناسب توجیه هم بالاعادت له فیقال له اعد او لا تعد. لذا مناسبت داره توجیه هم، یعنی امر به اعاده را برای مکلف جاهل توجیه داره، میشه امر موجه بشه، متوجه بشه، امر به اعاده شخص ناسی، شخص عرض کنم خدمت شما ناسی رو، دقت کنید، ناسی رو عرض کنم خدمت شما میتونن بهش بگه فیقاله و اعد و لا تعد. توجه دارید، جاهل چون جا عرض کنم خدمت شما علم ندارد، جاهل نیست، احکام مشترک بین عالم و جاهل، توجه دارید، اما ناسی در اون حالی که فراموش کرده نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره، توجه دارید، اما جاهل اینطوری نیست، قدرت ازش سلب نشده، قدرت داره، بنابراین مناسبه که امر به اعاده متوجه شخص ناسی بشه یا عید یا لا تعید، توجه دارید؟ پس بنابراین لا تعاد شامل حال جاهل نمی شود، اما لا تعاد شامل حال ناسی می شود، چون در اون حالی که انجام داده مکلف نیست، ولی بعدش که از تکلیف اومده بیرون بهش میگن خب لا تعاد، البته میتونستم بهش بگن عید، ولی گفته لا تعاد، توجه. ولی جاهل همون لحظه‌ای که جاهل مکلف هست، توجه داری؟ جناب آقای ایروانی میگه و فیه انه بناء علی هذه تدقیقات یلزم عدم شمول الحدیث للناسی ایضا. اگر بخوای این دقت ها رو به خرج بدید، لازمش اینه که حدیث هم شامل ناسی نشه، برای اینکه مادام لم یکلف به سوره التی نساها فلا معنا لان یقال له اعد، برای اینکه اون لحظه که مکلف نیست وقتی فراموش کرده سوره رو و در اون لحظه قدرت ندارد به تکلیف و لذا تکلیف بردار نیست، خب دیگه معنا نداره بهش بگی اعد. فان الامر بالاعاده فرع وجود امر سابق، امر به اعاده وقتی قابل تصوره که قبلش امکان تکلیف باشه، وقتی امکان تکلیف نیست و نباید بهش بگن اعد یا لا تعد، پس حدیث شامل ناسی هم نمی شود، توجه دارید؟ من البته به نظرم میرسه آقای ایروانی تقریر دقیقی از حرف مرنائینی اینجا نکرده، ولی این اصل این حرفش درسته که و صحیح شمول الحدیث للجاهل، این عرب درستی است که حدیث شامل حال جاهل هم می شود. چرا؟ برای اینکه عرض کنم خدمت شما، لانه نسب الاعاده الی الصلاه، برای اینکه اعاده به نماز نسبت داده شده، فقای لا تعاد الصلاه، یعنی لا تعاد الصلاه آمده، و من الواضح ان الصلاه حیث اتا بها اولا بلا صورت مثلا فمن الوجیحین ازن التعبیر بالاعاده نظر الى الاتیان با سابقا. لذا وقتی گفته میشه که اعاده نماز لازم نیست، نماز اعاده نکن، خب این معلومه که نماز در وقتی که ابتدا بدون سوره خونده شده معلومه که این توجیه برداره که تعبیر کنن به اعاده نمازی که سابقا خونده شده، بگن اعاده کن یا اعاده نکن، توجه. پس بنابراین ادعای مرحوم ناینی این بود که حدیث لا تعاد، قاعده لا تعاد مختص ناسیه، شامل جاهل نمیشه. دلیلش چی بود؟ این بود که جاهل به تکلیف واقعیش عمل نکرده، چون به تکلیف واقعیش عمل نکرده اصلا مورد خطاب اعد یا لا تعاد قرار نمیگیره، چون به تکلیف واقعیش عمل نکرده، تکلیف واقعیش انجام نداده تا بهش بگن اعد یا لا تعاد. آقای ایروانی میگه اگر میخواید این دقتای عقلی رو به خرج بدید، خب قاعده لا تعاد یا روایت لا تعاد شامل حال ناسی هم نباید بشه، توجه دارید؟ برای اینکه در اون لحظه اصلا امکان نماز با سوره رو نداشته تا اعد یا لا تعاد برش بار بشه. پس در نتیجه این عرض کنم قاعده لا تعاد، حدیث لا تعاد، عرض کنم خدمتتون اگر بخوایم عرفاً بهش نگاه بکنیم، جاهل هم مورد خطاب لا تعاد قرار میگیره، همونطوری که مورد خطاب ناسی مورد خطاب لا تعاد قرار میگیره و فرقی بین این دو نیست. خب حالا سوال بعدی، آیا هل تأمل جاهل به کلا قسمی؟ آیا جاهل که گفتید حدیث شامل حال جاهل می شود، آیا شامل حال جاهل قاصر و مقصر هر دو میشه؟ جاهل قاصر یعنی جاهل به حکم شرعی که امکان یادگیری حکم براش وجود نداره. جاهل مقصر کسیه که جاهل به حکم شرعیه، اما در یاد گرفتن احکام شرعی کوتاهی کرده، مقصره. مرحوم آیت الله خویی میگه که حدیث لا تعاد شامل حال جاهل مقصر نمیشه، ولی شامل حال جاهل قاصر میشه. جاهل قاصر، جاهل قاصر تارک معذوره، تکلیفی دیگه نداره، ولی جاهل قاصری که جاهل عرض کنم مقصری که تارکه، نه، او مکلف به تکلیف واقعی است، کوتاهی کرده. هل تأمل جاهل به کلا قسمی بعد تسلیم به شمول الحدیث للجاهل نسأله هل هو خاص بالجاهل القاصر یعمل مقصر ایزن. بعد از اینکه فهمیدیم حدیث شامل جاهل می شود، آیا جاهل قاصر و مقصر یا فقط جاهل قاصر؟ ذکر سید الخوی فی المستند انه خاص بالقاصر. چرا؟ لان ظاهره التعرض لحکم من هو معذور ولیس مکلفا بشیء لولا اتضاح الحال له و انه لم یعتب بعض الاجزاء. مرمای خوی در کتاب مستندش میگه این حدیث لا تعاد اختصاص دارد به جاهل قاصر، چون لان ظاهره، یعنی ظاهر حدیث، التعرض میخواد بیان بکنه حکم کی رو؟ کسی رو که معذور است. توجه دارید؟ لذا لیس مکلفن بشه این لولت تزا الحال له، یعنی اگر حالش توضیح داده بشه براش، معلومه که مکلف به چیزی نیست. و انه لم یعتب بعض الاجزا، بعض از اجزا رو انجام نداده، لذا مکلف نیست، چون معذوره، نمیدونسته که اینا رو عرض کنم این اجزا رو باید در نماز انجام بده. اما و من الواضح ان الجاهل المقصر تجب علیه الاعاده به حکم العقل، عقل حکم میکنه جاهل مقصر باید نمازش رو اعاده کنه، سبان کشف له الخلاف، اهم از این که کشف خلاف براش بشه یا نشه. جاهل هم ممکنه حقیقت به کشف خلاف نشه براش. اما چرا جاهل مقصر یجب علیه الاعاده به حکم العقل؟ تنجز تکلیف الواقعی علی، چون تکلیف واقعی بر او منجزه، و عدم کونه معذورن معذور نیست بعد فرض تقصیره. این حرف های خود می فرماید و فیه انه لا فرق بین المقصر و القاصر. بله بله، صداتو قطع است. یعنی برای یعنی اهم از این که یعنی اهم از این که مکلف مکلفی که جاهل مقصره که باید نمازشو اعاده بکنه، کشف خلاف بشود براش، یعنی بفهمه جاهل بوده یا اصلا نفهمه. توجه داری؟ یعنی اگر فهمید کشف خلاف شده براش، یعنی فهمیده که به هر حال نمازشو ناقص خونده، خب باید اعاده کنه. اگر نفهمید تو مرد، باز این تکلیف برگردنش هست. توجه داری؟ می فرماید و فیه انه لا فرق بین المقصر و القاصر، فرقی بین قاصر و مقصر نیست. چون فانه بعد انکشاف الخلاف، بعد از کشف خلاف، خلاف یعنی چی؟ یعنی و انه لم یعت بعض الاجزا، فهمید که عرض کنم خدمتتون بعضی از اجزا رو انجام نداده، فمن لازم علیه ما معن الاعاده، بر هر دو هم جاهل قاصر و مقصر اعاده لازمه، و قبل انکشاف خلاف لا یجب علیه ما اعاده، قبل از اینکه کشف خلاف بشود که واجب نیست بر اونا اعاده. چرا؟ فی ما اذا کان قاطعین به تمامیه، برای اینکه اینها یعنی هم جاهل قاصر و مقصر قبل از اینکه کشف خلاف بشود بدانن که بعضی از اجزاء نماز رو انجام ندادن، این قطع داشتن به اینکه نمازشون رو تام و تمام خوندن، قطع هم که براشون حجته. پس قبل از انکشاف خلاف لا یجب علیهم الاعاده، بعد انکشاف خلاف هم عرض کنم خدمت شما یجب علیهم الاعاده. توجه دارید؟ عجل یعنی نعم. الفرق بینهما یظهر فی الجاهل البسیط به معنی المتردد، فان المقصر یلزمه التعلم بخلاف القاصر فانه لا یلزمه. بله یه فرقی هست بین این دوتا جاهل. جاهل بسیط جاهلیه که مردده، نمیدونه نمازش درسته غلطه. مقصر یعنی میدونه که باید بره یاد بگیره، خب یلزم و تعلم بهش لازم میاد، باید یاد میگرفت. به خلاف جهال قاصر که لزوم تعلم برش نیست، چه قاصره. توجه دارید؟ و الا که لم یکن قاصرن، قاصر نبود. الا ان هذا مطلب آخر لا ربط له به ما نحن. بله این مطلب دیگری است که به هر حال یه فرقی بین قاصر و مقصر هست. توجه دارید؟ و نباید این دوتا رو ما خلط کنیم. بعد میفهم وقت یقال، دیگه وقتمون تمام شد، شد جلسه بعد بحثو میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.